صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید برای شنیدن مهمترین خبرها و گزارش‌های گوناگون در برنامه صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 30 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 19 آوریل 2011 میلادی. امروز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، خوزستان، کردستان، کرمانشاه با وجود هوای آفتابی آسمان همراه با باد و گرد و خاک خواهد بود. در اردبیل هوا نیمه ابریه و در شامگاه تمام ابری همراه با اندکی باران. در اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، قزوین، قم، گیلان، لرستان، استان مرکزی و همدان هوا در بامداد صافه و در غروب نیمه ابری همراه با وزش باد. در بوشهر، فارس، مازندران و گلستان هوا در بامداد نیمه ابریه و در غروب تمام ابری همراه با اندکی باران. در یزد، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی هوا صاف گاه ابری همراه با وزش باد پیش بینی میشه. دمای هوا همکنون اندک به طور کلی از دیروز گرمتره، به طوری که همکنون در ارومیه، تبریز، اردبیل، قزوین، همدان، بروجرد دمای هوا 9 درجه بالای صفر، در شهر کرد و علی گودرز 5 درجه بالای صفر، در زنجان، کرمانشاه و چالوس 7 درجه بالای صفر، در رشت، سنندج، اصفهان و قوچان دمای هوا 10 درجه است، در تهران، شیراز، کرمان، مشهد، بابلسر و شاهرود 12 درجه بالای صفر، در گرگان، یزد، بیرجان و زاهدان 15 درجه بالای صفر، در بندرعباس، ایرانشهر، چابهار و کیش 24 درجه بالای صفر، در بوشهر 20 درجه، در اهواز و آبادان 21 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 23 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرها اهواز و آبادان هستند با حد اکثر 38 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل به اضافه موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها در همراهی همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبر به جهان خبرها میریم. با سلام به شما.
سلام و صبحتون بخیر.
آقای میردامادی، اولین خبری که دارید تحولات خیلی خیلی تازه در سوریه است.
بله، سوریه از 2-3 روز پیش آبستن حوادث جدیدتری بوده و این تحولات دیروز دوشنبه به یک نقطه اوجی رسیده، به خصوص در غرب کشور و در شهر حمص،
به طوری که 5000 نفر در میدانی تحصن کردند در این شهر.
بله، میدان اصلی شهر رو به کنترل خودشون در آوردن معترضان. همونطور که میدونین درگیری هایی چند روز اخیر در غرب سوریه اتفاق افتاده بود که در آخرینش روز یک شنبه 12 نفر کشته شدند. بعد روز دوشنبه مراسم تشییع اون 12 نفر بود که خبرگزاری ها اعلام کردن بیش از 10,000 نفر شرکت کرده بودند. بعد به هر حال تظاهر کنندگان راه خودشون رو به میدان اصلی شهر باز میکنن و در اونجا تحصن میکنن. اسم میدان رو هم عوض میکنن، اسمش رو میذارن میدان تحریر،
به صورت نمادین یادآور رویدادهای میدان تحریر قاهره.
قاهره دقیقا. و در اونجا تحصن میکنن، علارغم این که نیروهای امنیتی و پلیس ازشون خواستن که اون میدان رو تخلیه بکنن، همچنان در اونجا هستن و میگن که تا اینکه به خواسته هاشون رسیدگی نشه، از جمله برداشتن وضعیت فوق‌العاده در کشور، در اون میدان تحصن خواهند کرد.
و دولت هم همچنان کنار نمیاد و وعده هایی داده که مردم رو فعلا راضی نکرده.
بله، وعده ها داده شده. بشار اسد رئیس جمهور گفته که وضعیت فوق‌العاده رو لغو خواهد کرد. حتی صحبت از این کرده که نظام چند حزبی رو در کشور حاکم خواهد کرد. منتها مشکل سوریه ظاهرا اینه که از این وعده و وعیدها چندین بار توسط شخص بشار الاسد داده شده و معترضان میگن دیگه وعده کافیه، اگر قرار اصلاحاتی انجام بشه وقتش همین الانه.
خبر دومتون درباره عراق، چرا که اونجا هم تبدیل شده، یعنی در شمال عراق ناآرامی به وجود اومده.
بله، همونجور که میدونین در بعد از این اعتراضاتی که در کشورهای عربی شد، در عراق هم همین اتفاق افتاده، به خصوص در مناطق شمالی، یعنی جایی که حکومت نیمه خود مختار کردستان زمام امور رو در دست داره. اونجا مردم معترضند به فساد دستگاه اجرایی، خواهان اصلاحات هستند. ولی چون دیروز دوشنبه با برخورد شدید از طرف برخی از نیروهای انتظامی مواجه شدند، اونا اقدام به سنگپرانی کردند و جنگ مغلوبه شده. یعنی که میگن که گزارش حاکی از اینه که نزدیک به 30 نفر از تظاهرکنندگان زخمی شدند و بیش از 60 نفر از نیروهای پلیس. و بعد دومین روز متوالی بود که این تظاهرات در سلیمانیه اتفاق می افتاد، بنابراین امکان این هست که باز هم این اعتراضات ادامه پیدا بکنه.
و یه خبرم درباره اروپا دارید، بین فرانسه و ایتالیا شکراب شده.
مشکل اینه که 25,000 مهاجر رو دست ایتالیایی ها موندن، یعنی از با قایق‌های خیلی معمولی از بیشتر از تونس به سمت شمال رفتن و رسیدن به خاک ایتالیا. دولت ایتالیا میگه که من از عهده این همه بر نمیام، بهشون جواز مسافرتش موقت 6 ماهه داده و اینا چون بیشتر اقوام و آشنایانشون در فرانسه هستن، عازم شمال ایتالیا شدن که از اون طریق وارد فرانسه بشن. فرانسه گفته که تنها کسایی میتونن وارد خاک فرانسه بشن که پاسپورت داشته باشن و حمایت مالی. همین که فقط یه جواز موقت سفر داشته باشن کافی نخواهد.
بله، گفته از نقطه نظر مالی باید خودکفا باشن. ویزاهای شنگن بوده که به خارجی های مقیم ایتالیا اجازه میداده بیان وارد کشور دیگه بشن.
بله، یک جواز سفر 6 ماهه میگفتن در منطقه شنگن میتونن داشته باشن. کشورهای بلژیک و آلمان هم به حمایت از فرانسه اقدام دولت ایتالیا را محکوم کردند.
اتحادیه اروپا هم همچنین از فرانسه حمایت کرده.
به هر حال اینکه این بازرسی‌های مرزی تا حالا وجود نداشته، ظاهراً برای اولین بار فرانسه این بازرسی‌ها رو مجدداً برقرار کرده و اجازه نمیده، که گرچه دولت فرانسه گفته که این بازرسی‌ها موقته، ولی به هر حال وجود داره دیگه.
آقای میدوان، 1 دقیقه وقت داریم، چند خبر دیگه هم اگر دارید بشنویم.
حتما. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حمایت از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه را تکذیب کرد. این در حالی است که بر اساس اسناد منتشر شده توسط پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس، واشنگتن از گروه‌های طرفدار براندازی حکومت سوریه حمایت مالی به عمل می‌آورد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بدون اشاره به جزئیات فعالیت‌های حمایتی واشنگتن از گروه‌های مخالف حکومت سوریه گفت، برنامه‌هایی که ایالات متحده در سوریه برای تقویت دموکراسی دنبال می‌کند با برنامه‌هایی که در کشورهای دیگر دارد تفاوتی نمی‌کند. در خبری دیگر، مراسم 50مین سالگرد تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز سه‌شنبه در تهران برگزار می‌شود. محمد علی خطیبی، نماینده دائم ایران در اوپک و عضو هیئت رئیسه این سازمان، در این باره گفت که عبدالله البدری، دبیر کل اوپک، در این مراسم در تهران شرکت خواهد کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی که حدود 25 دقیقه دیگه باز با ما خواهد بود. حالا بپردازیم به گزارش هایی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. دوازده مهندس ایرانی که برای راهسازی در افغانستان به سر می بردند به دست اشخاص ناشناس ربوده شدند. در تحلیل اقتصادی امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به وضعیت اقتصادی کشورهای در حال تلاطم عرب خواهیم پرداخت. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی با شهرام رفیزاده، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. و سپس به جهان ورزش بریم در همراهی فریبرز غریب که به ویژه درباره فوتبال ایران و جریمه شدن 7 بازیکن تیم‌های پرسپولیس و استیلازین برای ما خواهد گفت. منابع خبری ایران از ربوده شدن 12 مهندس ایرانی در ولایت فراه در جنوب غربی افغانستان در روز دوشنبه خبر دادن. این در حالیه که مقامات این ولایت شمار مهندس‌های ایرانی رو فقط 9 نفر عنوان کردن و میگن از ربوده شدن مهندس‌های ایرانی اطمینانی ندارن، اما ناپدید شدن اونها رو تایید میکنن. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه 29 فروردین ماه از ربوده شدن 12 مهندس ایرانی در استان فراه توسط یک گروه از افراد مسلح خبر داد. همچنین پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ضمن تایید این خبر تعداد مهندسین ایرانی ربوده شده را 12 نفر اعلام کرد. به نوشته مهر، این مهندسان ایرانی در یک شرکت راهسازی وابسته به ایران کار می‌کردند و مشغول فعالیت در پروژه راهی بودند که استان فراه را به ایران وصل می‌کند. این افراد در منطقه شیبکوه این استان ربوده شدند. به نوشته مهر، تاکنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده نگرفته است. اما احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در استان فراه، در گفتگو با رادیو فردا تعداد مهندس‌های ایرانی را 9 نفر و 3 نفر بقیه را افغان ذکر کرده و میگوید مقامات استان فراه مطمئن نیستند که این افراد توسط گروهی ربوده شده باشند، اما ناپدید شدن آنها را تایید کردند.
مقامات امنیتی در فراه میگویند که افرادی که نوتن مهندس ایرانی هستند در پروژه ای که در ورطانی خدایکار یا اکسرکار میشه اینا کار میکردن ناپدید شدن. مقامات امنیتی فراه این موضوع را تایید میکنه که اینا ناپدید شده، ولی خرص از مقامات دینه خواهدنانشان گرفته شد میگه اینا با برس از خواهدتون مسئله دولت در فراه دست دارند و همون تو گمانگلی میره که اینا به همین بهانه با مخالفین مسئله دارد پیوسته باشه و قد برگرد اینا این خرص تشویش نداره. حیاتی که از ایران آمده بود این روز هم دیگه زیاد نگرانی نداره که افراد گم شده. اگه مشخص باشه سوال معلوم نشده با مخالفین مسئله دارد در فراه هم تایید نکرده که کسی را بوده باشه. فکر می‌کنم این افراد مثل سردرگم هست که کجا هستن معلوم نیست. ولی مقامات تایید میکنن افراد زیدن از نیو انجینر هستن میگن و سه نفر هم افغان هستن که باید را بودن. مقامات میگه که جستجو و پیگیری از نو در مورد این موضوع جریان دارد تا معلوم شده که نتیجه نهایی چی میشه.
در حالی در تعداد مهندس‌های ایرانی ربوده شده، خبرها زد و نقیض است که برخی از گزارش‌ها تعداد افغان‌های ربوده شده را نیز بیش از 10 نفر عنوان کردند. ولایت فراه در افغانستان با استان سیستان و بلوچستان ایران هم مرز است و محل تردد قاچاقچیان مواد مخدر و عبور و مرورهای غیرقانونی از مرز ایران به افغانستان و بالعکس آن محسوب می‌شود. ولایت فراه همچنین از مناطق ناآرام در جنوب غرب افغانستان است که در آن عملیات‌های انتحاری و تروریستی زیادی صورت می‌گیرد.
همزمان با گسترش موج خیزش‌ها و جنبش‌های انقلابی در کشورهای عرب، آینده اقتصادی این کشورها و چگونگی مقابله اونها با مشکلات بزرگی همچون بیکاری و تورم زیر ذره‌بین مهمترین رسانه‌های جهانی قرار گرفته. از جمله روزنامه لوموند چاپ پاریس در آخرین شمارش مطالب بسیاری رو به موضوع اقتصادی دنیای عرب اختصاص داده و از ضرورت یک انقلاب اقتصادی در این کشورها صحبت می‌کنه. برای اینکه درباره انقلاب اقتصادی این کشورها بیشتر بدونیم و اهمیت چالش‌های اقتصادی در جنبش‌های انقلابی دنیای عرب رو بیشتر درک کنیم، در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. آقای خاوند با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، انقلاب اقتصادی که روزنامه لوموند از اون صحبت کرده به چه معناست و چه پیوندی داره با وضعیت سیاسی کنونی در دنیای عرب؟
همونطور که میدونین روزنامه لوموند هر هفته روز دوشنبه یک زمینه اقتصادی منتشر میکنه و این هفته زمینه اقتصادیش با این عنوان منتشر شده: بهار عرب، دو نقطه، پیروز شدن در انقلاب اقتصادی. همین عنوان شاید یک چکیده ای است از کل مطالبی که لوموند اختصاص داده به تب و تاب فعلی در دنیای عرب. منظور این هست که انقلاب سیاسی در تونس و مصر به پیروزی رسیده، ولی مسائل دشوار بعد از پیروزی سیاسی در عرصه اقتصادی سر بلند می کنند. اگر با چالش های اقتصادی مقابله نشه، یأس و سرخوردگی پیش میاد و حتی دستاوردهای سیاسی مردم در مقابله با نظام های خودکامه با خطر روبرو خواهد شد. یک مثال عرض کنم حضورتون که در گزارش لوموند هم روش زیاد تاکید شده، صنعت گردشگری برای تونس نقش حیاتی داره، چون که 40% مشاغل به صورت های مستقیم و غیر مستقیم با توریسم ارتباط داره در این کشور. خب اگر این بخش حیاتی به زودی راه نیفته، کل اقتصاد تونس با یک بحران شدید روبرو خواهد شد. بنابراین باید فکری به حال مسائل اقتصادی کرد.
آقای خاوند، پیشنهاد روزنامه لوموند برای مقابله با چالش‌های اقتصادی چی هست؟
روزنامه لوموند بر 3 نکته تاکید میکنه. یکی، استقرار نظام‌های سیاسی متکی بر قانون در این کشورها. دوم، سرمایه‌گذاری انبوه. و سوم، همگرایی اقتصادی در منطقه. کشورهای عرب رو از لحاظ اقتصادی میشه به 2 دسته تقسیم کرد، اونایی که نفت ندارند و اونایی که نفت دارند. گروه اول باید بخشهای پویای اقتصادیشون مثل گردشگری و نساجی رو راه بیندازند و بعد از راه سرمایه‌گذاری انبوه خودشون رو برسونند به تولیدهایی خیلی پیشرفته تر از تولیدات امروزی. کشورهای ثروتمند به خصوص اتحادیه اروپا باید به صورت فعال به کمک این کشورها بیان، مثلا از راه ایجاد طرحی مشابه همون طرح معروف مارشال که بعد از جنگ جهانی دوم از طرف آمریکا برای بازسازی اروپا به اجرا گذاشته شد. و اما کشورهای صاحب نفت هم به یک انقلاب اقتصادی نیاز دارند تا این ثروت از صورت رانت متعلق به صاحبان امتیاز خارج بشه و در خدمت توسعه قرار بگیره. و بالاخره همه این کشورها باید در چارچوب یک سازمان همگرایی اقتصادی مثل اتحادیه اروپا به هم نزدیک بشن و دنیای تازه‌ای رو بسازن. این یک خلاصه‌ای بود از پیشنهادهایی که اقتصاددانان لوموند کردن.
با توجه به اهمیتی که هم شما و هم روزنامه لوموند برای این انقلاب اقتصادی در کشورهای عرب قائل هستید، انقلاب‌های عرب از نقطه نظر اقتصادی تا کنون به الگو یا مدل خاصی هم تمایل نشون دادن؟
به نظر میرسه که جنبش‌های انقلابی دنیای عرب به همون الگوی آزادی اقتصادی نظر دارن که در بخش وسیعی از دنیا دیده میشه، اروپا، آمریکا، آمریکای لاتین، اروپای شرقی و غیره. اما در همین شماره ویژه روزنامه لوموند از نفوذ گسترده ترکیه در صحنه اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی صحبت میشه که بعد از آسیای مرکزی و قفقاز به عرصه قدرتنمایی شرکت‌های ترکیه‌ای بدل شدند. به احتمال قریب به یقین ترکیه جاذبه زیادی داره برای نسل تازه اصلاح طلبان عرب.
خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
خب ساعت 7:18 است. میرسیم به نخستین ترانه بامداد امروز، ترانه به نام گل مریم با صدای نیما مسیحا، سراینده شعر بابک صحرایی. نیما مسیحا خواننده جوان موسیقی پاپ در ایران به تازگی دومین آلبوم خودش رو به نام توهم منتشر کرده. آثار او در این آلبوم که با آهنگسازی رضا تاجبخش و مهران جمالی ساخته شدن، از فضای تلفیقی کلاسیک و پاپ برخوردارن. ترانه گل مریم از این آلبوم رو با هم میشنویم.
غریبی نکن گل مریمم، به من تکیه کن، مسیحای تو پناه تو هم، به من تکیه کن. مستون غم به من تکیه کن، که خورشید این شب یخ زدم، به من تکیه کن. غریبی نکن با این گم شده، اگه تو چشم یه دنیا شبه، بذار گل کنیم تو دستای هم که تعمیدیه نگاه.
برای ورق زدن روزنامه های امروز طبق معمول در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده بسیاری از روزنامه‌ها درباره علنی شدن اختلاف علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد بر سر ماجرای برکناری وزیر اطلاعات نوشتند.
بله امروز تقریبا تمام روزنامه‌ها به موضوع اختلاف میان آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد توجه کردن. این اختلاف به نوشته روزنامه تهران امروز پس از اون علنی شد که آقای احمدی نژاد وزیر اطلاعات رو برکنار کرد و آقای خامنه‌ای هم او رو مجدداً ابقا کرد. نکاتی که در روزنامه‌های مختلف مثل کیهان مطرح شده اینه که آقای خامنه‌ای تأکید داشته به دلیل خدماتی که حیدر مصلحی به ایشون داشته و در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات در واقع نقشی که وزیر اطلاعات فعلی داشته خواستار تداوم وزارت ایشون بوده، ولی آقای احمدی نژاد به دلیل اختلاف نظر با وزیر اطلاعات بر سر یکی از معاونانش او رو از سمت خودش برکنار کرده بود. روزنامه روزگار یک نکته بسیار مهمی رو مطرح کرده و از قول دو تن از اعضای مجلس که در شمار هواداران دولت هستند، از جمله آقای حمید رسایی نوشته که این اختلافی که بر سر وزارت اطلاعات پیش اومد آغاز خوبی هست برای اینکه ما طرحی رو ارائه بکنیم و وزارت اطلاعات رو تبدیل بکنیم به یک سازمان تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی. یکی از هواداران دیگر دولت در مجلس هم که عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس هست استقبال کرده از این طرح و گفته میتونه یک آغاز خوبی باشه برای تبدیل وزارت اطلاعات به یک سازمان اطلاعاتی تحت نظر آقای خامنه‌ای. نکته مهم که باید بهش اشاره بکنم اینه که در ابتدای تشکیل وزارت اطلاعات در دوره آقای خمینی هم همین اختلاف نظر بود. عده‌ای میگفتن وزارت باشه و عده دیگری میگفتن که سازمان باشه. در نهایت برای اینکه به هر حال وزارت اطلاعات در قبال مجلس لااقل پاسخگو باشه اون رو تبدیل کردن به وزارتخانه، اما گویا به نظر میرسه پس از این قرار مجددا به سازمان تبدیل بشه.
هشدار دیپلماتیک عربستان سعودی به مقام‌های جمهوری اسلامی هم امروز در روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که عربستان سعودی به مقامات حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده که در صورتی که نتونن تأمین امنیت بکنن برای سفارتخانه و کنسولگری‌های مختلف عربستان در ایران، این کشور مجبور هست دیپلمات‌های خودش رو از ایران خارج بکنه. روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که در روزهای اخیر از سوی بسیج دانشجویی تظاهرات‌های مختلفی در مقابل کنسولگری و خود سفارت عربستان انجام شده و حتی به حمله با کوکتل مولوتوف به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی منجر شده.
حباب سکه در بازار داخلی ایران بزرگتر شد به طوری که بهای نیم سکه به 225,000 تومان رسید.
دو روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان امروز گزارش دادن که سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حراج طلا موفقیت آمیز نبوده و نتونسته قیمت سکه رو کنترل بکنه. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد روز گذشته بیشترین افزایش قیمت رو روب سکه بهار آزادی داشته که با 11,000 تومان افزایش قیمت به 153,000 تومان رسید و نیم سکه هم به 225,000 تومان و تمام سکه به 437,000 تومان افزایش پیدا کرده قیمتش و این در حالیه که سکه طرح قدیم هم 475,000 تومان فروخته شده.
لغو پرواز هواپیماها به دلیل نبود نفت سوخت سبب سرگردانی مسافران شد.
روزنامه جهان صنعت خبر داده که در روزهای اخیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تعیین ضرب العجلی برای شرکت‌های هواپیمایی از اونها خواسته بود که تعهدات خودشون رو بپردازن به این شرکت، وگرنه سوخت هواپیماهای اونها رو تأمین نخواهد کرد و چون برخی از شرکت‌ها ناتوان شدن از پرداخت تعهدات خودشون به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در نتیجه طی دو روز اخیر به هواپیماهای این شرکت‌ها سوخت داده نشده و مسافرانشون در فرودگاه‌های کشور سرگردان شدند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، با شما هستیم باز چند دقیقه دیگه برای نگاهی به رخدادهای شهرستان‌ها.
دنیای ورزش.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران رأی بازی جنجالی تیم‌های پرسپولیس استیلازین را اعلام کرد که بر اساس آن 7 بازیکن 2 تیم محروم و جریمه شدند. از تیم استیلازین سوشا مکانی و ماتیوس آلونسو هر کدام به 2 ماه محرومیت و پرداخت 300 میلیون ریال جریمه، علی آشوریزاد 3 جلسه محرومیت و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه و فریدون زندی به 1 جلسه محرومیت و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند و از تیم پرسپولیس علیرضا نورمحمدی به 2 ماه محرومیت و 150 میلیون ریال جریمه و رحمان احمدی و اشپتیم آرفی هم هر کدام به 1 جلسه محرومیت و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه محکوم شدند. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران شب گذشته بعد از اعلام رأی کمیته انضباطی در این مورد اظهار داشت:
عواملی که تو این اتفاق دست داشتن در واقع یه جوری محکوم شدن و ممکنه اعتراضم روش باشه، حالا بعضی میتونه استیلازین اعتراض میکنه، باشگاه پیروزی اعتراض بکنه.
بازی جنجالی پرسپولیس استیلازین روز جمعه گذشته در ورزشگاه آزادی تهران به پیروزی 2-1 سرخپوشان در دقیقه 90 انجامید که در پایان بازیکنان دو تیم با یکدیگر به شدت درگیر شدند. 4th هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز آغاز می شود که 2 نماینده ایران، یکی در شهر تاشکند ازبکستان و یکی در اصفهان در ایران، به دیدار حریفان می روند. در گروه B استقلال که در ردیف 3 جدول ایستاده در تاشکند در 1 دیدار مهم به مساف تیم ته جدولی پاختاکور می رود و در گروه 4 در فولادشهر اصفهان زوباهن تیم اول جدول میزبان تیم فانوس به دست الریان قطر است. هر 2 تیم استقلال و زوباهن در صورت پیروزی در برابر حریفان راه صعود خود را به دور 1/8 پایانی هموار خواهند کرد. 2 نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان، سپاهان و پرسپولیس، روز 4 فردا به مصاف حریفان خواهند رفت. 22th دوره مسابقات فوتبال دانش آموزان جهان با قهرمانی آلمان و نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در این رقابت ها که به مدت 1 هفته در کشور برزیل انجام شد، روز گذشته در بازی پایانی تیم فوتبال دانش آموزان ایران با حساب 3-4 در برابر آلمان مغلوب شد و در سکوی 2 جهان ایستاد. و حسین هدایتی مالک باشگاه استیلازین که پس از دیدار جنجالی این تیم با پرسپولیس اعلام انحلال کرده بود، روز گذشته پس از دیدار با مسئولین فدراسیون فوتبال اعلام کرد که استیلازین در 4 هفته باقی مانده لیگ برتر حاضر خواهد شد. استیلازین تنها تیم خصوصی در میان 18 تیم لیگ برتر فوتبال ایران است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
ایران آشکارا به اردوگاه جهان غرب پیوسته با نمادهایی مانند پپسی کولا، کوکاکولا، آر سی ای.
جادوگران سرخ سایه به سایه آنان در کمین نشسته بودند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
نقش موثر آمریکا رو می‌بینید.
خلیج فارس، خب همون خلیج فارس بود.
انجمن ایران و آمریکا واقعا یه وسیله
بود. درختانی سبز می‌بینم.
5 شنبه‌ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. با سلام و درود مجدد به شما در این بامداد 3 فروردین برابر با 18 آوریل. امروز در استانهای غربی کشور همچنان آسمان همراه با گرد و خاک خواهد بود. در شمال ابری و در سایر نقاط صاف، گاه نیمه ابری. دمای هوا در اهواز و آبادان در بعد از ظهر به 38 درجه بالای صفر خواهد رسید. مشروع وضع هوا را در ساعت 8 بامداد میشنوید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم با مجموعه ای از خبر، گزارش و موسیقی به اضافه مطالب متنوع دیگه تا ساعت 8:30. پیش از هر چیز نیز بار دیگه با همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد به شما.
درود بر شما جناب حسینی و با صبح بخیر به شنوندگان محترم. بیش از 5000 تظاهر کننده مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کنترل میدان اصلی شهر هومس، سومین شهر بزرگی کشور را در اختیار گرفته و در آن متحسن شدند. متحسنین اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته های اصلی خود، از جمله ملغا شدن وضعیت فوق‌العاده در کشور، به تحسن ادامه خواهند داد. تحسن در میدان اصلی شهر هومس پس از مراسم تشییع قربانیان تظاهرات یکشنبه در آن شهر صورت گرفت. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، در تظاهرات ضد دولتی روز یکشنبه در شهر هومس دست کم 12 نفر با شلیک ماموران امنیتی کشته شدند. مقام‌های دولتی سوریه در تازه‌ترین واکنش به تظاهرات ضد حکومتی که شهرهای مختلف آن کشور را در بر گرفته است، گروه‌های افراطی سلفی را مسئول ناآرامی‌های کشور دانستند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حمایت از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه را تکذیب کرد. این در حالی است که بر اساس اسناد منتشر شده توسط پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس، واشنگتن از گروه‌های طرفدار براندازی حکومت سوریه حمایت مالی به عمل می‌آورد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات فعالیت‌های حمایتی واشنگتن از گروه‌های مخالف حکومت سوریه گفت برنامه‌هایی که ایالات متحده در سوریه برای تقویت دموکراسی دنبال می‌کند تفاوتی با برنامه‌هایی که در کشورهای دیگر دارد نمی‌کند. دولت اوباما سیاست تعامل با سوریه را در پیش گرفته و برای نخستین بار در 6 سال گذشته سفیر با آن کشور اعزام کرده است. درگیری نیروهای امنیتی و معترضان در تظاهرات روز دوشنبه در شهر سلیمانیه در شمال عراق دست کم 90 زخمی بر جای گذاشت. تظاهرات در شهر سلیمانیه برای دومین روز متوالی صورت گرفت و با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد. تظاهرات در شهرهای شمالی عراق در اعتراض به حکومت نیمه خودمختار کردستان در روزهای گذشته فراگیرتر شده است. معترضان خواهان انجام اصلاحات و مبارزه با فساد دستگاه‌های اجرایی هستند. تنش در روابط فرانسه و ایتالیا بر سر مهاجران تونسی بالا گرفته است. نیروهای مرزی فرانسه در روزهای گذشته از ورود مهاجران تونسی از مبدأ ایتالیا به کشورشان ممانعت به عمل آوردند. دولت فرانسه اعلام کرده است که تنها به آن دسته از اتباع تونس اجازه ورود به خاک کشور را می‌دهد که علاوه بر جواز موقت مسافرت، گذرنامه و پشتوانه مالی داشته باشند. در ماه‌های گذشته بیش از 25 هزار نفر از اتباع تونس به طور غیرقانونی از طریق جزیره لامپدوسا وارد خاک ایتالیا شدند. روم اعلام کرده است که به تنهایی قادر به مقابله با سیل مهاجران نیست و کشورهای دیگر اروپایی نیز باید به وضعیت آنها رسیدگی کنند. و خبر آخر آن که حزب کمونیست کوبا در کنگره سراسری خود اصلاحات بی سابقه اقتصادی در کشور را به تصویب رساند و افراد جدیدی را برای رهبری دفاتر حزب برگزید. حزب کمونیست به عنوان مهمترین سازمان سیاسی در کشور کوبا در این کنگره دبیر اول و دوم، اعضای کمیته مرکزی و اعضای دفتر سیاسی را نیز برگزید. اصلاحات تصویب شده بزرگترین اصلاحاتی است که در طول دهه‌های گذشته در اقتصاد سوسیالیستی کوبا به وقوع می‌پیوندد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک سرفصل آنچه تا ساعت 8 خواهیم شنید. مراسم گرامی داشت 50مین سال تأسیس اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، امروز در تهران برگزار میشه. گزارشی خواهیم شنید در این راستا. برای آگاهی از رخدادهای مهم در استانهای مختلف کشور بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم شد. و پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی که یک ترانه خاطر انگیزه در همراهی فرج سرکوهی راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم، خواهیم شنید که معضلات هنرمندان تئاتر تمامی نداره. در قطعه بامدادی که توماج تاهباز تهیه کرده ترانه ای هم از دین مارتین میشنویم. جای ویژه ای هم برای شنیدن پیام های شما در نظر گرفتیم. امروز سه‌شنبه قرار هست که در تهران مراسمی به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس اوپک برگزار بشه. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت در اوایل دهه 1960 میلادی تأسیس شد. ایران هم اکنون رئیس اوپک، اما تلاشهاش برای دستیابی به مقام دبیر کلی اوپک با موفقیت همراه نبوده. مراد ویسی.
مراسم گرامی داشت 50مین سالگرد تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز در تهران برگزار می شود. این مراسم در حاشیه 16مین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار خواهد شد. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت ایران و رئیس کنونی اوپک، به همراه عبدالله البدری، دبیر کل این سازمان، از جمله سخنرانان این مراسم خواهند بود. همچنین در این مراسم قرار است از تمر 50 سالگی تأسیس اوپک رونمایی شود. در نمایشگاه نفت و گاز که همکنون در تهران در حال برگزاری است، غرفه‌ای نیز برای معرفی اوپک و اعضای آن در نظر گرفته شده. اما مراسم 50مین سالگرد تأسیس اوپک در حالی برگزار می شود که روابط دو عضو قدرتمند این سازمان، یعنی ایران و عربستان، در هفته های اخیر بر سر تحولات بحرین با تنش همراه بوده است. روابط ایران با کویت، دیگر عضو مهم اوپک، نیز بر سر کشف شبکه جاسوسی ایران در کویت و اخراج دیپلمات‌های ایران و کویت از پایتخت‌های یکدیگر با تنش مشابهی روبرو بوده است. از سوی دیگر ایران که همکنون رئیس دوره‌ای اوپک است، به دلیل اختلافاتش با برخی از کشورهای عربی طی 3 دهه گذشته هرگز نتوانسته است مقام دبیر کلی اوپک را به دست آورد. زیرا دستیابی به مقام دبیر کلی اوپک نیازمند اجماع تمامی اعضای این سازمان است و این در حالی است که برخی از اعضای عرب اوپک مخالف دبیر کلی ایران هستند. اوپک همکنون متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات، اکوادور، آنگولا و ونزوئلا است. اعضای اوپک همکنون حدود 40% از نفت جهان را تولید می کنند و حدود 2/3 ذخایر نفتی شناخته شده جهان را نیز در اختیار دارند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای نگاهی به رخدادهای استانهای کشور. آقای رفیزاده، خبر نخست در استان فارس هست و اون هم درباره راهپیمایی کارگران شرکت مخابرات راه دور ایران در شیراز در اعتراض به 20 ماه عدم دریافت حقوق.
بله، روز دوشنبه بار دیگر کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران در شیراز راهپیمایی اعتراض‌آمیز برگزار کردند. شعارها و پلاکاردهایی که در دست خودشون داشتن از جمله این بود که 4 سال در رنج کافی هست و ما دیگر روی بازگشت به خانه رو نداریم. یکی دیگر از شعارهاشون این بوده که ما جیب‌های من خالی است ولی همت من بلند است و تا آخر ایستادیم. این کارگران بیش از 20 ماه است که حقوق دریافت نکردند و هر بار آقای احمدی نژاد و مقام‌های دولتی یک وعده‌ای به این کارگران دادند اما هیچ کدومشون عملی نشده. همزمان با راهپیمایی این کارگران، آقای جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس هم تیه تذکری خطاب به آقای احمدی نژاد اعلام کرده که وعده ایشون برای کمک 15 میلیارد تومانی به کارخانه مخابرات راه دور شیراز که حقوق معوقه کارگران رو تامین بکنه در عمل اجرا نشده.
در استان خوزستان کارگران اعتصابی همچنان ناراضیان حتی با وجود وعده های فرماندار.
در باره اعتصاب کارگران پتروشیمی در ماهشهر دو تا نکته گفتنی هست، دو خبر جدید هست امروز. یکی که رسانه‌های رسمی سرانجام با گذشت 9 روز از این اعتصاب مجبور شدند خبر این اعتصاب رو منتشر کنند، و از طرف دیگر فرماندار ماهشهر هم در این باره اظهاراتی داشته و گفته که ما خواسته کارگران رو تلاش میکنیم تامین بکنیم و خواسته اصلی کارگران هم تبدیل از شرایط پیمانکاری به قراردادی هست. آقای قائد اسلامی نسب تاکید کرده که بله، این کارگران از ابتدای بازگشایی کارخانه‌های پتروشیمی پس از تعطیلات نوروزی دست به اعتصاب زدن، اما گفته که هیچ گونه خشونتی به خرج ندادن و تنها خواستشون این بوده که صداشون رو مقامات حکومتی بشنون.
اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان از انهدام 1 تیم از گروه جندالله خبر داده.
اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان یک اطلاعی منتشر کرده و اعلام کرده که یک گروه 5 نفره از اعضای جندالله رو که قصد ناامن کردن منطقه رو داشتن بازداشت کردند. به گفته اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، از این افرادی که بازداشت شدن حلقه های انفجاری و مقادیری مهمات هم کشف شده، اما اسامی بازداشت شدگان از سوی اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان منتشر نشده.
با افزایش قیمت برق، سنگبری های قم هم از کار افتادن.
سنگبری های قم از 5 روز پیش به دلیل افزایش تعرفه برق، قطع برق و گرانی بیش از انتظار تعطیل کردند و در عمل کاری انجام نمیدن. منابع محلی از قم گزارش دادن که قبض‌های برق برخی از این سنگبری‌ها که قبلا 600 هزار تومان بوده به 4 میلیون تومان رسیده و دیگه در عمل سنگبری‌ها قادر به ادامه فعالیت خودشون نیستن و به همین دلیل تعطیل کردن.
در استان تهران تنها سینمای جنوب شرقی استان تهران در ورامین بسته شد، یعنی اصلا پلمب شد.
در ورامین تنها سینمای این شهر که سینمای قدس اسمش بود، بر اثر اختلافاتی که شهرداری با مالک سینما داشته پلمب شده و در نتیجه منطقه جنوب شرق استان تهران که چند میلیون جمعیت داره از داشتن حتی یک سینما هم محروم شده. البته شورای شهر ورامین خواستار بازگشایی این سینما شده، اما هنوز اختلاف مالک و مسئولان شهرداری حل نشده.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم. روز خوبی برای شما آقای حسینی و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
ساعت 7:43 است. دومین ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی انتخاب کردن ترانه‌ای به نام پرواز، با صدای کوروش یغمایی. آهنگش هم خودش ساخته، اما نام ترانه سرا هست پیرایه یغمایی. خواننده، نوازنده و آهنگساز 64 ساله ایرانی کوروش یغمایی پس از انقلاب در ایران ماند و به تدریس گیتار پرداخت، تا اینکه 17 سال بعد ممنوعیت پخش صدای او به پایان رسید و تونست آلبوم سیب نقره‌ای رو در سال 1372 منتشر کنه. پرواز یکی از ترانه‌های این آلبومه.
در سانش هم اشاره راه مکتب خالی شیران بود کردم در نمازم راز دارم با خدای چار سال راز را گم کردم
پرداختن به رویدادهای فرهنگی و هنری رسیده در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، به شما سلام میکنم. صبح شنوندگان عزیزم بخیر.
آقای سرکوهی، یک نمایشگاه نقاشی با عنوان افکت در گالری نیکولا فلامل در پاریس برگزار شده. هنرمندای ایرانی هم در این نمایشگاه شرکت دارن؟
بله، این نمایشگاه افکت با همکاری نگارخانه شمس که در ایران هست و این گالری نیکولا فلامل که در فرانسه هست برپا شده و آثار 11 هنرمند ایرانی در شهر پاریس به معرض نمایش گذاشته شده و تا روز 9 می یعنی 19 اردیبهشت هم نمایشگاه ادامه داره و خوشبختانه 23 تابلو که از این 11 هنرمند به نمایش گذاشته شده، بعضی از این هنرمندان به اصطلاح هنرمندان بسیار مشهوری هستند و تصویر خوبی از هنر ایران میده. من از جمله صادق برایرانی که از استادان بزرگ نقاشی و گرافیک است، بهمن بروژنی، ایوب امدادیان، داوود امدادیان، ایران درودی، مسعود فخاری، حسین کاظمی، سهیلا نیکنام، بهجت صد و ابوالقاسم سعید.
خبر دیگه بیشتر درباره یک معضل تازه هست که به مشکلات هر روزه دستندرکاران تئاتر اضافه شده. چند روز پیش در همین برنامه صبحانه باخبر با شما درباره خودداری وزارت ارشاد از انعقاد قرارداد مالی با گروه‌های تئاتری و اعتراض خانه تئاتر و برخی کارگردانان از جمله هادی مرزبان صحبت کردیم. دوشنبه اعلام شد که با بسته شدن بنای قدیمی اداره برنامه‌های تئاتر، گروه‌های تئاتری دیگه هیچ محلی برای تمرین در اختیار ندارن.
معمولا آدم دوست نداره خبرهای منفی رو بگه، اما به هر حال ما با اخبار رو پوشش بدیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا این بقایای تئاتر ایران رو هم منحل بکنن. هم اون مشکلات قبلی بود که قراردادهای مالی نمیبندن و کارگردان‌ها اعتراض کردن، هم بودجه خانه تئاتر رو ندادن، در نشه اصلا خانه تئاتر برنامه خودشو نمیتونه اجرا کنه. حالا گفتن که یک ساختمون در واقع نیمه ویرانه بود که در این ساختمون اجازه میدادن که گروه‌های تئاتر برن تمرین بکنن. حالا این ساختمون فرسوده شده و در واقع فرو ریخته بنابراین اینا اعلام کردن که میخوان اینو بازسازی بکنن. خب این خبر خوبی بود، اما در این مدت که این بازسازی تقریبا اینطور که اعلام کردن حدود یک سال و نیم طول میکشه، کجا برن گروه های تاسی تمرین بکنن؟ آقای محمد حسینی وزیر ارشاد قول داده بود که یک فضایی رو برای گروه های تاسی تهیه خواهد کرد وزارت ارشاد، به قول خودش عمل نکرده. بعد آقای حسین مسافر آستانه مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد هم گفتش که ما یک سالن اجاره خواهیم کرد، این هم عملی نشده و در واقع در شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم گروه های تئاتری هیچ جایی برای تمرین ندارن و در نتیجه نمیتونن اجرا بشن.
آدم یاد تئاترهای زیرزمینی زمان جنگ در اروپا میفته آقای سرخی.
بله، منتها با این تفاوت که اون زمان کشورهای که با هم درگیر بودن همدیگر بمباران میکردن، اما اینجا وزارت ارشاد داره تئاتر رو بمباران میکنه.
همچنین فردا چهارشنبه نمایش فیلم انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران به مستندساز قدیمی ایرانی خسرو سینایی اختصاص داره.
بله، این خبر خوبی است برای علاقمندان فیلم، به خصوص فیلم‌های مستند. خسرو سینایی از استادان قدیمی فیلم مستند است. روز چهارشنبه همونطور که شما اشاره کردید دو فیلم از او رو انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران در سینما آزادی به نمایش می‌ذاره. یکی قصه کوتاهی چند هزار ساله و دوم گواهان تاریخ است. گواهان تاریخ نمایشی است درباره یکی از گنجینه‌های خزانه جواهرات ملی. قصه کوتاهی چند هزار ساله هم حکایت یک مردی است که قصه چند هزار ساله رو میگه که در طول تاریخ تکرار میشه.
یه خبر تازه درباره سانسور دوباره. محمد علی رفیعی مدیر برنامه‌های هنری محمد رضا شجریان گفته از این به بعد آلبوم‌های استاد شجریان رو در خارج منتشر می‌کنن. چرا؟
ما می‌دونیم که شجریان به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری به تقلب در انتخابات اعتراض کرد. چند مدت هم پیشم در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که مذهب همیشه می‌خواسته که موسیقی رو از بین ببره. به دنبال این ماجراها از سال 88 تا حالا به آلبوم‌های جدید آقای شجریان اجازه انتشار ندادن. وزارت ارشاد در واقع شجریان رو ممنوع صدا کرده، حتی تلویزیون هم برنامه شجریان رو قطع کرده و ایشون گفتن به این دلایلی که ما بیش از یک سال و نیم منتظر شدیم آلبوم مرغ خوشخوان و همچنین آلبوم های دیگه رندان مست و غیره وزارت ارشاد اجازه نداده، ما سیاست خودمون رو تغییر میدیم و از این به بعد آلبوم ها رو در خارج از کشور و بدون مجوز وزارت ارشاد منتشر میکنیم و در واقع به این شیوه اینا میخوان سد سانسور رو بشکنن که اقدام خوبی هم هست.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب الان وقت شنیدن برنامه قطعه بامدادی رسیده از توماج تاهباز.
امروز قرار بود مریخ و عطارد هم نشین بشن رأس ساعت 6:27 به وقت ایران، یا از دست دادین یا احتمالاً کسی بهتون گفت یا خودتون میدونستین، واسه همین رأس ساعت 6:27 خیره شدین به آسمون. من که این کار رو کردم، یعنی اصلا صبح بلند شدم تا بعد سالها هم نشینی مریخ و عطارد رو یه جا ببینم، ولی بین اون همه نقطه نورانی راستش هیچ کدومشون رو به جا نیاوردم. صبح بخیر، توماج تاهباز هستم، شنونده قطعه بامدادی هستین در 30 روز فروردین، روزی که برای چند لحظه مریخ و عطارد کنار هم قرار گرفتن. از این بابت باید گفت امروز روز خیلی خاصی بوده، یا در واقع باید گفت امروز روز خیلی خاصی هست. البته احتمالاً خیلی‌ها مثل من بین این همه نقطه نورانی نتونستن مریخ و عطارد رو از بقیه تشخیص بدن. من که کلن فقط میتونم ماه رو از بقیه تشخیص بدم، ولی خب این هم هنر نمیخواد. گفتم ماه، یاده یه چیزی افتادم که اخیراً توی کتابی از کریستوفر پوتر پژوهشگر بریتانیایی خوندم. البته چیزی که خوندم حالا براتون تعریف میکنم، فکر نمیکنم چیز خیلی خاصیه، ولی خودم شخصاً یا بهش دقت نکرده بودم یا اصلاً اهمیت نداده بودم. خب این که مشخصه که ماه روشن‌ترین نقطه‌ایه که ما تو آسمون شب‌هنگام میبینیم، ولی نکته‌ای که تقریبا هممون میدونیم اینه که فقط ستاره‌ها هستن که نور تولید میکنن و ماه و سیاره‌ها کلن از خودشون نور ندارن. پس در واقع این نقطه نورانی که براش هزاران هزار شعر سروده شده و صورت خوبرویان به ماه تابان تعبیر شده و غیره و ذلک، در واقع چیزی نیست جز بازتاب نور خورشید. اصلا این ماه نورانی شب 14 که ما میبینیم کلهم چیزی نیست جز مجاز، ماه که از خودش نور نداره. حالا با این همه شعر و کتاب و داستان و توصیف و تصنیف چی کار بکنیم؟ تازه این ماه تابان و ماه سرخ و خاکستری و آبی مرز و فرهنگ هم نمیشناسه. آهنگ ماه آبی رو میشنویم از دین مارتین در روزی که مریخ و عطارد هم نشین شدن. بلو مون، یا
You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. When I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love.
شما شنوندگان گرامی که هرچه را به ایران و در ایران میگذره از نزدیک با تمام وجودتون احساس میکنید، حتما میل دارید احساس و استنباط خودتون رو نشون بدید و بیان کنید. برای بیان نظراتتون بهترین راه هم فرستادن پیام برای ماست. میکروفون رادیو فردا به همین منظور در اختیار شما قرار میگیره.
یعنی حسن تو مملکت جمهوری اسلامی ایران افتادن، مردم اذیت میکنن.
در مورد آقای مصلحی وزیر اطلاعات و اینی که آقای احمدی نژاد کنارشون گذاشتن و رهبریشون رو اعفا کردن، ما خیلی خوشحالیم. خیلی خوشحالیم که رهبری دوم دراز آقای احمدی نژاد رو یک مقداری قیچی کردن. ایشون مثل این که پار خیلی زیاد از گلیمش درازتر کرده، طوری که وارد گلیم رهبری هم کرده.
آقای موسوی های کروبی رو دو ماه زندانی کردن، مردم هیچ حرکتی نمی کنن. حالا گروه های دیگه رو ولی کن، چه کار می کنن چه کار نمی کنن. علت این که دو ماه اینا رو زندانی کردن مردم حرکت نمی کنن، در رابطه با این صحبت کنید. خدا حافظ.
به جنبش سبزی رو بگو همین بود چیتون رهبرتون رو گرفتن، هیچ کاری خواه نکردیم. خدا حافظ.
من میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم که آقا شما که هر روز خودتون یه نفر جا میزنید، یه روز میگید من کوروش کبیرم، یه روز میگید من مصدقم، یه روز میگید من خیر رجاییم، یه روز میگید من فلانی، حالا هم شنیدیم که میگه شایب ابن صالح. شما تو تاریخ ایران هیچ مملکتی هیچ توی هیچ تاریخی رئیس جمهوری، رهبری، نخست وزیری به شما هنوز ندیده. شما فقط با خود میمانی و بس.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004224221 1213.